نیمه شب در تهران، اینجا پراگ و این صدای رادیو فرداست که میشنوید. با مجله نیمه شب رادیو فردا همراه هستید. این یک مجله خبری تحلیلی زنده است، محصول تلاش تحریریه رادیو فردا. در ساعت 12 نیمه شب به وقت ایران همراه ما هستید و در کنار رادیو فردا وارد روز تازه میشید. سه شنبه هفتم شهریور ماه، 28 ماه اوت در تقویم میلادی که اولین ثانیه های اون آغاز شده. سلام و نیمه شب بر شما خوش. من فهیمه خضری هستم، میزبان شما در این مجله، و ازتون دعوت میکنم مهمترین خبرهای روز ایران و جهان رو در این ساعت با ما با این مجله نیمه شب دنبال کنید. دبیر مجله امیر مصدق کاتوزیان هست. در اتاق فرمان سام خاکزاد رو داریم که کارگردان فنی این برنامه است. در استودیو هم در کنار من همکارم حسن جعفری است که ما رو در تمام مجله های امروز با خبرها از ایران و جهان همراهی کرده. اجازه بدید که یک بار دیگر به حسن جعفری بپیوندیم. این مجله نیمه شب رو هم آغاز بکنیم با آخرین خبرها از ایران و جهان. آقای جعفری
سلام و شب بخیر. خبرها رو از پاریس، فرانسه آغاز می‌کنیم. فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، هشدار داد استفاده حکومت بشار اسد از هر گونه سلاح شیمیایی دلیلی مشروع برای مداخله مستقیم خواهد بود. آقای اولاند که روز دوشنبه در همایش سفیران فرانسه سخن می گفت، با ترغیب مخالفان حکومت بشار اسد به تشکیل دولتی موقت، گفت فرانسه چون این دولتی را در صورت تشکیل شدن به رسمیت خواهد شناخت. رئیس جمهوری فرانسه همچنین از ایجاد منطقه حائل در خاک سوریه برای پناه دادن به آوارگان سوریه حمایت کرد. با نزدیک شدن طوفان آیزاک، سه ایالت ساحلی دیگر در آمریکا شرایط اضطراری اعلام کردند. فرمانداران سه ایالت لوئیزیانا، میسیسیپی و آلاباما روز یکشنبه در این مناطق شرایط اضطراری برقرار کردند. ایالت فلوریدا نیز که یک روز پیشتر شرایط اضطراری در آن اعلام شده بود، شاهد بادهای سهمگین و بارش شدید باران بود. این طوفان پیش از رسیدن به آمریکا باعث مرگ 6 نفر در هایتی شد و در کوبا سیل به راه انداخت. با پایان یافتن نشست کارشناسان جنبش عدم تعهد، اجلاس وزیران خارجه این جنبش از روز سه‌شنبه در تهران آغاز می شود و به مدت 2 روز ادامه خواهد یافت. به گفته رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، پیشنویس تدوین شده به تصویب نشست وزیران می رسد و پس از آن در اجلاس سران به تایید نهایی خواهد رسید. راجع پرویز اشرف، نخست وزیر پاکستان، روز دوشنبه با حضور در دیوان عالی آن کشور 3 هفته دیگر مهلت گرفت تا در مورد بازگشایی پرونده آصف علی زرداری اقدام کند. دستگاه قضایی سوئیس حدود 12 سال پیش پرونده ای علیه آصف علی زرداری، رئیس جمهوری فعلی پاکستان، به اتهام پولشویی گشود، اما آقای زرداری همواره این اتهام را رد کرده است. یک هلیکوپتر ارتش سوریه روز دوشنبه در یکی از مناطق مسکونی دمشق سقوط کرد. مخالفان مسلح بشار اسد میگویند این چرخبال در حال گلوله باران منطقه جبیر در دمشق بود و توسط آنها سرنگون شد. از سوی دیگر مخالفان گفتند تاکنون اجساد بیش از 300 نفر از اهالی داریا در حومه دمشق که به دست نیروهای ارتش کشته شده‌اند پیدا شده است. داریا 3 روز پیش به کنترل نیروهای دولتی درآمد. مقام‌های افغانستان می‌گویند اعضای طالبان با حمله به یک میهمانی مختلط در ولایت هلمند 17 نفر از جمله 2 زن را سر بریدند. نعمت الله صمیم، فرماندار منطقه‌ای که حمله در آن روی داده، به رادیو اروپای آزاد گفت طالبان پس از اطلاع از میهمانی مختلط با آن حمله کرد و علاوه بر سر بریدن 17 نفر، تمامی ابزار موسیقی را نیز از بین برد. اما سخنگوی والی هلمند موضوع میهمانی مختلط را رد کرده و گفته از تمامی قربانیان از طرفداران حکومت بودند. و خبر آخرین که محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، به رسانه‌های ایران گفته است که به دستور ستاد فرماندهی کل قوا، مسئولیت حفظ امنیت اجلاس عدم تعهدها در تهران به سپاه واگذار شده است. به گفته او، سپاه با استفاده از توان نیروهای سپاه، نیروی انتظامی، وزارت کشور و وزارت اطلاعات آماده تأمین امنیت این اجلاس است. خانم ایدری،
خیلی سپاسگزارم. حسن جعفری بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. بریم با هم ببینیم در این مجله نیمه شب چه خبر هست. یک مجله نیمه شب دیگر رو با رادیو فردا همراه هستید. دو دومین روز از نشست کارشناسان اعضای جنبش غیر متحد در تهران امروز برگزار شد. نگاهی کردیم به ابعاد اقتصادی برگزاری این نشست در ایران.
بسیار کشورهای صادر کننده نفت در این بلوک هستند.
وزارت امور خارجه ایران میگوید زمینه بازدید اعضای جنبش غیر عدم تعهد در تأسیسات نظامی پارچین وجود دارد. نصف ایران زیر خط فقر است. حداقل 2 میلیون تومان خط فقر مطلق برای خانوار ایرانی در نظر گرفته شده است.
ما گشنه ایم. الان مدت 1 ماه که ما سویا را سفت می کنیم با روغن در خالی خالی.
تحقیق و تفحص آمریکا از بانک‌های اروپایی. آیا بانک‌های اروپایی تحریم‌ها علیه ایران را نقض کردند؟ آب، موضوع گردهمایی فعالان محیط زیست در استکهلم سوئد. از این گردهمایی هم براتون در همین مجله بیشتر خواهیم گفت. همینجا که هستید بمونید، روی همین موج رادیویی ما رو همراهی کنید تا پایان مجله نیمه شب امشب رادیو فردا. محمد مهدی آخوندزاده، معاون بین الملل وزارت امور خارجه ایران، روز دوشنبه گفته است در صورت صلاح دید مسئولان ایرانی این آمادگی وجود دارد تا زمینه بازدید دیپلمات‌های کشورهای عضو جنبش عدم تعهد از سایت نظامی پارچین فراهم شود. حسین قویمی و جزئیات بیشتر.
معاون بین الملل وزارت امور خارجه ایران محمد مهدی آخوندزاده به باشگاه خبرنگاران جوان درباره احتمال بازدید نمایندگان کشورهای عضو جنبش عدم تعهد از سایت نظامی پارچین گفته است چون این بازدیدی در نشست‌های از این قبیل مرسوم نیست، کما اینکه ضرورتی نیز برای بازدید از سایت‌های صنعتی و نظامی نیز وجود ندارد. اما به گفته وی در صورت صلاح دید مسئولان کشور ایران آمادگی برای چنین بازدیدی را نیز دارا خواهد بود. آقای آخوندزاده همچنین گفته است در صورت صلاح دید مسئولان جمهوری اسلامی ایران امکان بازدید دبیرکل سازمان ملل متحد از مراکز هسته‌ای ایران نیز وجود خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، در حالی ایران از پیشنهاد بازدید از سایت نظامی پارچین خبر داده که 3 روز پیش از این در جریان مذاکرات ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین با درخواست آژانس برای بازدید از این سایت مخالفت کرد. مذاکرات ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روز جمعه 3 شهریورماه در وین بدون دستیابی به توافقی پایان یافت و هرمان ناکارتس، رئیس هیئت مذاکره کننده آژانس، نیز گفت که اختلاف بین ایران و آژانس همچنان پابرجاست. بر پایه این گزارش، هر گونه بازدید دیپلمات‌های عضو جنبش عدم تعهد از پارچین تأثیر ناچیزی در کاهش نگرانی‌ها درباره فعالیت‌های احتمالی ایران در این سایت خواهد داشت، چرا که بازدید کنندگان نه بازرس که مقام بازدید کننده هستند. فریدون عباسی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، روز یکشنبه با تأکید بر شفاف بودن فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی گفته بود ایران مشکلی با بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ندارد، ولی این آژانس به گفته وی باید برای بازدید از مناطق مورد نظرش استدلال کافی داشته باشد. در همین حال طی روزهای اخیر برخی دیپلمات‌های غربی به خبرگزاری رویترز گفتند که بر اساس تصاویر ماهواره‌ای تازه، ایران پاکسازی سایت پارچین را شروع کرده و اکنون در مراحل پایانی است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهان بازرسی از سایت نظامی پارچین در ایران است و اعلام کرده که تصاویر ماهواره‌ای احتمال عملیات پاکسازی و خاکبرداری در این منطقه را نشان می‌دهند و به همین دلیل باید در این زمینه تحقیق شود. مقام‌های جمهوری اسلامی در مقابل می‌گویند پارچین نه سایت هسته‌ای که سایت نظامی است و هیچ کار پاکسازی نیز در آن صورت نگرفته است.
حسین قویمی بود و گزارشی که شنیدید. اما همونطور که می‌دونید این روزها 16مین اجلاس کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در تهران برپاست. علاوه بر اهمیت سیاسی این اجلاس برای جهان و حدود 120 کشور عضو این جنبش، ابعاد اقتصادی آن هم قابل بررسی است. تعداد درخور توجهی از کشورهای صادرکننده نفت و کشورهایی که از نظر اقتصادی در سطح جهان با اهمیت تلقی میشن در این اجلاس شرکت دارند. فریدون زرنگار همکارم نگاهی کرده به اهمیت اقتصادی این گروه از کشورها و روابط اقتصادی اونها با ایران.
جنبش کشورهای عدم تعهد جنبشی است که زمان پایگذاری آن به سال 1961 یعنی زمان اوجگیری اختلافات دو بلوک قدرتمند آن زمان بلوک شرق و غرب برمی‌گردد. هنگامی که سران چند کشور با نفوذ آن زمان یعنی یوگسلاوی، مصر، اندونزی و هند و رهبران سرشناس این کشورها برای استفاده از تضادهای دو بلوک قدرتمند به نفع کشورهای جهان سوم و یا در حال توسعه این جنبش را پایه‌گذاری کردند. جنبش کشورهای عدم تعهد در حال حاضر حدود 120 عضو دارد که از میان این 120 عضو به جز کشورهای ایران، مصر، اندونزی، شیلی، ونزوئلا، کویت، امارات متحده عربی، عربستان، پاکستان، هند، آفریقای جنوبی و عراق، بقیه آنها از لحاظ اقتصادی وزنه چندانی در اقتصاد جهان نیستند. اهمیت جنبش کشورهای عدم تعهد بیشتر سیاسی است تا اقتصادی، اما حتی در صحنه سیاسی هم نفوذ این کشورها در سطح جهان به ویژه از 20 سال گذشته پس از فروپاشی بلوک شرق به پایین ترین حد خود از زمان پایه‌گذاریان در سال 1961 رسیده است. درباره اهمیت اقتصادی کشورهای جنبش عدم تعهد، کامران دادخواه استاد دانشگاه در بوستون به رادیو فردا میگوید:
بسیاری از این کشورها کشورهای مهمی هستند از نظر اقتصادی. فرضاً هند کشور مهمیه، عربستان سعودی از نظر نفت و کشورهای دیگه هستند که از نظر اقتصادی به عنوان یک کشور وزنه سنگینی هستند و مهم به حساب میاد. بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت در این بلوک هستند. ولی مثلا اگر همین ماجرا رو مقایسه بکنیم با اینکه اینها در اوپک هستند، می‌بینیم که در اوپک هم اینها یک سیاست واحدی رو به سادگی حاضر نیستن دنبال کنن. از نقطه نظر اینکه میزان تولیدی که میکنند، حالا چه این کشورهای مثل مصر، چه کشورهای تولید کننده نفت و چه کشورهایی که سابقا جزء اتحاد شوروی بودند و امروز مستقل شدن، اینها وزنه هستند، اینها در مجموع مهم هستند در اقتصاد جهانی. ولی چیزی که اینها رو به هم پیوست بده از این نقطه نظر وجود نداره، یعنی اون هدف و اون دلیل وجودیشون که در دوران جنگ سرد بوده امروز از بین رفته.
اما به رغم عضویت بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت در این جنبش، این کشورها به دلیل نداشتن سیاست واحدی در کنار گروه بندی هایی مانند گروه 8 کشور بزرگ صنعتی، کشورهای عضو گروه 20، کشورهای عضو گروه شانگهای و یا سازمان کشورهای اسلامی وزنه چندان قابل توجهی در مقیاس جهانی نیستند. جمهوری اسلامی که پس از انقلاب سال 57 به عضویت جنبش عدم تعهد درآمد، به عنوان یکی از مهمترین کشورهای صادرکننده نفت با بیش از 100 کشور عضو این جنبش مبادلات بازرگانی دارد و به ویژه نفت صادر می‌کند. بنابر آمارهای منتشر شده در جمهوری اسلامی، ایران در 7 سال گذشته حدود 80 میلیارد دلار نفت به کشورهای عضو جنبش عدم تعهد صادر کرده و در مقابل حدود 140 میلیارد دلار کالا از این کشورها خریداری کرده است. در کنار نفت، مهمترین کالاهای صادراتی ایران به این کشورها مواد سوختی و معدنی بودند. واردات عمده ایران از این کشورها به گزارش خبرگزاری مهر، روغن‌های سبک و فرآورده‌های آن، بنزین، برنج، شمش‌های آهن و فولاد بوده است.
فریدون زرنگار بود با گزارشی که شنیدید. اما در حاشیه همین نشست سران کشورهای غیر متحد در تهران، جانشین فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرده است که 110 هزار نیروی پلیس به صورت مستقیم تأمین امنیت اجلاس سران کشورهای غیر متحد را بر عهده دارند. 16 اجلاس سران کشورهای غیر متحد همونطور که میدونید روزهای 9 و 10 شهریور ماه جاری در تهران برگزار میشه و نخست وزیر و وزیر خارجه سوریه هم در اون شرکت خواهند کرد. ما از شما پرسیدیم که فکر می‌کنید که این اجلاس و برگزاری اون چه تأثیری روی زندگی شما در ایران به خصوص شهر تهران که محل برگزاری این نشست هست گذاشتی. اگه نظری درباره اظهار نظرهای مسئولان دارید درباره اتفاقات پیرامون این نشست، میتونید با ما تماس بگیرید و آنچوری که دیده اید یا شنیده اید با ما و شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. شماره ما رو دارید: 2042-02-21-12-21-12.
این فرصت بسیار خوبی است که در زمانی که اجلاس برگزار میشه ما بتونیم اعتراض خودمون و فریاد خودمون رو به گوش تمام جهان برسونیم.
از تهران تماس میگیرم. خواستم بگم که همه حرف و خبرهایی که اینا دارن توی خبرگزاری‌ها میذارن یا توی روزنامه‌ها پخش میکنن همش کذبه و هیچ تظاهرات یا هیچ خرابکاری در نظر نداره هیچ گروهی و هر کاری میکنن کار خودشونه.
من راجب اجلاسی که در ایران الان قرار صورت بگیره یه صحبت داشتم. نظر من واقعا چیز خوبی است که یه اجلاسی باشه بین المللی، تمام سران کشورهای مختلف بیان تو کشور ما. آخر ما نداشتیم در دهه گذشته، فکر نکنم خبر مهمی بوده در ایران. ولی اینکه تمام رسانه ایرانی برمیگردن پلیس نشون میدن، راجع به مسائل امنیتی صحبت میکنن، راجع به مسائلی که ما امن کشورمون پلیس، سال 10,000 تا پلیس آوردیم، یعنی امنیتی آوردیم، یگانه رو آوردیم. این یکم به نظر من اصلا جالبی نیست. بجای که کارهای فرهنگی کنن، داشتای ما رو نشون بدن، از زیبایی ایران صحبت کنن، راجع به مسائل صحبت کنن، یکم کشور ما رو اون کشور پلیسی که همه دارن نشون میدن و به نظر من بسیار نقطه منفی است.
فران کشورهای اسلامی بخواهید تا در جهت آزادی آقایان مهندس موسوی و کروبی در اجلاس سران تلاش کنند و از مسئولین نظام بخواهند دست از فشار و مقابله با احزاب، آزادی بیان و روزنامه‌نگاران بردارند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نصف ایران زیر خط فقر، روزنامه مغرب چاپ تهران با این تیتر به نقل از حسین راغفر، استاد دانشگاه و تدوینگر نقشه جغرافیای فقر در ایران، نوشته است که تعداد افراد زیر خط فقر بین 40-50% تخمین زده می شود. بر اساس این گزارش، خط فقر مطلق در تهران برای یک خانواده 5 نفره که 3 جوان در سطوح مختلف تحصیلی داشته باشد، حداقل 2,000,000 تومان است. بهروز کارونی و گزارشی با جزئیات بیشتر در همین زمینه.
روزنامه مغرب در گزارش خود که روز یکشنبه منتشر شد اشاره کرد که در سال 1389 تعداد مردمی که علاوه بر رفع گرسنگی قادر به تامین هزینه مسکن، پوشاک و آموزش خود نیز نبوده و زیر خط فقر مطلق زندگی می کردند 7,800,000 تن بوده است. در گزارش این روزنامه همچنین نوشته شده است که به دلیل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، گروه عظیمی از طبقه متوسط جامعه ایران به گروه‌های پایین‌تر انتقال یافتند. مغرب به نقل از گزارش بانک مرکزی از هزینه متوسط ناخالص سالانه یک خانوار در مناطق شهری ایران نوشته است که هزینه خانوار در 5 سال اخیر 2 برابر شده است. سخنان یکی از شنوندگان رادیو فردا را می‌شنویم.
ما گشنه الان مدت 1 ماه که ما سویا رو سرخ میکنیم با روغن و خالی خالی میخوریم. پس این پول نفت کجا رفته؟
یکی دیگر از شنوندگان رادیو فردا به ما میگوید
قیمتا ساعت به ساعت، روز به ثانیه به ثانیه بالا میره.
در همین حال به گزارش خبرگزاری مهر، حقوق ماهانه 25% ایرانیان کمتر از 390,000 تومان است، حقوقی که بر اساس گزارش ها فاصله زیادی با خط فقر دارد. احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد:
این آمار هم حتی شفاف نیست و محل گمانه است، به این دلیل که بخش عمده ای از نیروی کار ایران الان در بخش غیر رسمی کار میکنند و اونها حقوقی بسا کمتر از این مقدارم میگیرن. بنابراین آمار بخش محدودی رو در نظر میگیره. باید انتظار داشت که وضعیت بدتر از این باشه که الان اینجوری گزارش شده.
این میزان حقوق در شرایطی در اسفند ماه سال گذشته از سوی شورای عالی کار تعیین شد که اعتراضهای بسیاری را برانگیخت. این در حالی است که در ماده 41 قانون کار آمده است این شورا باید همه ساله میزان حداقل دستمزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به درصد تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی تعیین کند. اما این تنها معیار تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران و مشمولان قانون کار نیست. تبصره دیگری هم در ماده 41 وجود دارد که تأکید می‌کند حداقل دستمزد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین کند. خبرگزاری مهر اشاره کرده است که به دلیل بالا رفتن قیمت بسیاری از اقلام خوراکی، هزینه مسکن، حمل و نقل، پوشاک، درمان و تحصیلات، دستمزد ماهانه کارگران و مشمولان قانون کار تنها میتواند هزینه های 10 روز آنان و خانواده هایشان را تامین کند. پیشتر علی اکبر ایوزی از اعضای هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران به خبرگزاری ایلنا گفته بود به علت افزایش بی‌رویه نرخ سبد هزینه خانوار ایرانی تقریبا 85% از کارگران زیر خط فقر زندگی می‌کنند. بر اساس آمارهایی که در رسانه‌ها و یا از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران ارائه شده، تعداد کارگران در ایران بین 8 تا 10 میلیون تن برآورد شده است.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا. ایالات متحده آمریکا در مورد احتمال نقض قوانین تحریم علیه دولت ایران از سوی برخی از بانک‌های اروپایی تحقیق می‌کند. یکی از زیرمجموعه‌های گروه بانک ایتالیایی یونیکردیت در آلمان از جمله بانک‌هایی است که احتمال می‌رود با جمهوری اسلامی ایران داد و ستد غیرقانونی بانکی انجام داده است. پیش از این چند بانک اروپایی دیگر مانند رویال بانک اسکاتلند و کامرس بانک آلمان هم در مازان اتهام نقض قوانین تحریم ها قرار گرفته بودند. جزئیات بیشتر رو میشنویم در گزارشی که همکارم نادر صدیقی آماده کرده.
روز یکشنبه در بیانیه‌ای که گروه بانکی یونیکردیت از طریق اداره مرکزی خود در شهر میلان ایتالیا منتشر کرد، تحقیقات مقام‌های آمریکایی را تایید کرد و اعلام داشت که واحد آلمانی گروه به نام هایپوورانس بانک که به اختصار HVB نامیده می‌شود، بانک مورد تحقیق ماموران دادستانی شهر نیویورک است. روزنامه ایتالیایی کوریر دلا سرا روز دوشنبه در این زمینه نوشت که دادستان نیویورک، وزارت دادگستری آمریکا و وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در حال حاضر به کاوش و تفحص در حساب‌های مربوط به عملیات نقل و انتقال پولی و اعتباری واحد آلمانی بانک یونیکردیت پرداختند. لا استامپا روزنامه دیگر ایتالیایی هم نوشت که برخی از فعالیت‌های بانک آلمانی که در سال 2005 میلادی توسط یونیکردیت خریداری شد در زیر ذره‌بین مقام‌های دولت آمریکا قرار گرفته است. گروه یونیکردیت می‌گوید که تحقیق مقام‌های آمریکایی خبر تازه‌ای نیست و در ترازنامه پارسال بانک به آن اشاره شده است. بیانیه این گروه بانکی به گونه مشخص از جمهوری اسلامی ایران نامی نبرده است، ولی یک منبع آگاه به وال استریت جورنال در آمریکا گفته است که منظور بیانیه در اشاره به تحقیقات دولت جمهوری اسلامی ایران است. در این زمینه خبرگزاری فرانسه در گزارشی نوشته است که در صورتی که جرم بانک آلمانی محرز شود، ممکن است مجوز فعالیت در آمریکا را از دست بدهد و یا دست کم محکوم به پرداخت جریمه سنگینی بشود. تا کنون چندین بانک بزرگ اروپایی با تحقیقات مشابهی در رابطه با نقض قوانین تحریم‌ها علیه دولت جمهوری اسلامی دست به گریبان بودند. بانک بریتانیایی استاندارد چارترد اوائل ماه جاری میلادی از سوی ایالت نیویورک به پرداخت جریمه سنگینی به میزان 340 میلیون دلار محکوم شد و همچنان در انتظار نتیجه تصمیم‌های سایر مراجع آمریکایی ناظر بر چگونگی داد و ستدهای بانکی است. وال استریت جورنال از قول یک مقام نزدیک به رویال بانک اسکاتلند نوشته است که این گروه بانکی بریتانیایی نیز سرگرم گفتگو با فدرال رزرو و وزارت دادگستری آمریکاست تا دریابد که عملیات بانکیش با جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین تحریم بوده است یا خیر. مقام‌های سرویس مالی بریتانیا نیز که بر عملیات بانک‌های آن کشور نظارت می‌کنند، به نوبه خود با مسئولان رویال بانک اسکاتلند در حال گفتگو هستند. در گزارش وال استریت جورنال چاپ نیویورک، خبر مربوط به تحقیقات در مورد عملیات کامرس بانک آلمان در رابطه با جمهوری اسلامی، کره شمالی و کوبا هم آمده و اضافه شده که این بانک اخیراً به سهامداران خود هشدار داده که ممکن است از سوی دولت آمریکا به جریمه سنگین به میزانی بیش از انتظار محکوم شود. دولت آمریکا بارها و به ویژه پس از رسمیت یافتن قوانین تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران به نهادهای مالی و پولی هشدار داده که نقض این تحریم‌ها پیامدهای کلانی برای ناقضان آن خواهد داشت.
دوستان، برای اینکه صدای رادیو فردا را بر روی امواج کوتاه بهتر بشنوید، طول موج‌های تازه ما در اختیار شماست. از ساعت 7 صبح تا 18:30، 6:30 بعد از ظهر، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما می‌رساند. همچنین صدای رادیو فردا از ساعت 9:30 صبح تا 14:30 2:30 بعد از ظهر بر روی موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز و از ساعت 15:30 3:30 بعد از ظهر تا 20:30 8:30 شب بر روی موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز پخش می شود. این رادیو فرداست که همراه شماست.
استکهلم در سوئد از روز یک شنبه گذشته میزبان ده‌ها پژوهشگر و فعال محیط زیست و اعضای سازمان‌های جهانی است تا بعد از گذشت یک سال دوباره آنها را با موضوع آب دور هم جمع کند. در هفته جهانی آب در استکهلم از روز پنجم تا دهم شهریور ماه، 26 تا 31 ماه اوت، ده‌ها مقاله تازه با رویکردهای جدید درباره تکنولوژی روز و روش‌های جدید برای مصرف بهینه آب در جهان ارائه می‌شود. آزاده اسدی همکار من درباره برخی موارد مطرح شده در اولین روز از این نشست گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
بیش از 2000 سیاستگزار و دانشمند و رهبران سازمان‌های جهانی در استکهلم سوئد از پنجم شهریور ماه دور هم جمع شدند تا در برنامه‌های مربوط به هفته جهانی آب حضور یابند. محور اصلی هفته جهانی آب در سوئد در سال 2012 آب و امنیت غذایی اعلام شده است. این نشست با موضوع اقدام جهانی برای کاهش ضایعات مواد غذایی آغاز شد و سخنرانان در چند بخش مجزا درباره این موضوع بحث کردند. از جمله در پنل بعد از ظهر دوشنبه موضوع مدیریت آب مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
محور اصلی این است که چطور می‌خواهیم منابع طبیعی را روی زمین مدیریت کنیم، در حالی که در همه کنفرانس‌های بین‌المللی، مثلا وقتی پای تغییرات آب و هوا به میان می‌آید، همه می‌خواهند جنگل‌های بیشتری وجود داشته باشد. از طرفی سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد هم می‌خواهد غذای بیشتری تولید کند که خودش باعث فشار روزافزون بر زمین است. در کنفرانس‌های محیط زیستی بحث بر سر افزایش بخش‌های حفاظت شده است. ما باید بررسی کنیم چطور می‌توانیم همه این موارد را در کنار هم بگذاریم و ببینیم چطور می‌توانیم منابع طبیعی را درست مدیریت کنیم.
First of all, we need at global level an agreement on sustainability criteria for management of natural resources across.
روز دوشنبه، تورگنی هولمگرن، مدیر اجرایی مؤسسه بین‌المللی آب استکهلم در سخنانی گفت:
We're talking about food security and sustainability.
امروز بیش از 900 میلیون تن در جهان از گرسنگی رنج می‌برند و 2 میلیارد نفر نیز دچار سوء تغذیه هستند.
به گفته مؤسس کنفرانس هفته آب در استکهلم، بیش از 1/4 آب در جهان برای رشد 1 میلیارد تن غذایی مصرف می‌شود که هیچ کس نمی‌خورد. در این برنامه یک هفتهی بیش از 100 جلسه برگزار می شود و جوایزی به صنایعی که برای صرفه‌جویی در مصرف آب تلاش کردند اهدا می شود. چارلز فیشمن، روزنامه‌نگار آمریکایی و نویسنده کتاب پرفروش تشنگی بزرگ، در حاشیه این کنفرانس به خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفته است:
این خیلی مهمه که درک کنیم آب در دنیا در حال تمام شدن نیست. میزان آب روی کره زمین در حال تغییر نیست، اما ما جوامع رو طوری طراحی کرده ایم که انتظار داریم پر از آب باشند. اگر تغییرات جوی شرایط آب رو تغییر بده، رودها کم عمق‌تر میشن. به نظر من این یک بحرانه، اما نام بحران جهانی بر روی مسئله گذاشتن یک جور فرار از مسئولیته. مسئولیت اینه که دنبال راههایی باشیم تا ببینیم چطور میشه با آب کمتر به طور مداوم زندگی کنیم.
کنفرانس هفته جهانی آب توسط مؤسسه بین‌المللی آب استکهلم هر سال در این شهر برگزار می شود. این برنامه از سال 1991 میلادی برگزار شده و صدها سخنرانی و مقاله در آن ارائه شده است. هفته جهانی آب هر سال تم و موضوع مشخصی دارد که به روش‌های تجربی و عمیق مرتبط با آب و مصرف آب می پردازد.
آزاد اسدی همکارم بود گزارش میداد از نشستی که در استکهلم در سوئد با موضوع آب این روزها برگزار.
رادیو فردا گوش میکنید.
12:30 دقیقه نیمه شب در تهران. صدای ما را از رادیو فردا، مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید. سپاسگزارم که از آغاز این مجله ما را همراهی کردید تا به حال، و اگر که همین الان به ما پیوستید باز هم خوش آمدید و هنوز فرصت هست تا بقیه مجله نیمه شب رو با ما همراهی کنید. اجازه بدید که در آغاز بخش دوم مجله بپیوندیم به حسن جعفری، مروری بکنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان.
با سلام مجدد. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه هشدار داد استفاده حکومت بشار اسد از هر گونه سلاح شیمیایی دلیلی مشروع برای مداخله مستقیم خواهد بود. آقای اولاند با ترغیب مخالفان حکومت بشار اسد به تشکیل دولتی موقت گفت فرانسه چون این دولتی را در صورت تشکیل شدن به رسمیت خواهد شناخت. با نزدیک شدن طوفان آیزاک، سه ایالت ساحلی دیگر در آمریکا شرایط اضطراری اعلام کردند. فرمانداران سه ایالت لوئیزیانا، میسیسیپی و آلاباما روز یکشنبه در این مناطق شرایط اضطراری برقرار کردند. ایالت فلوریدا نیز که یک روز پیشتر شرایط اضطراری در آن اعلام شده بود، شاهد بادهای سهمگین و بارش شدید باران بود. این طوفان پیش از رسیدن به آمریکا باعث مرگ 6 نفر در هائیتی شد و در کوبا سیل به راه انداخت. با پایان یافتن نشست کارشناسان جنبش عدم تعهد، اجلاس وزیران خارجه این جنبش از روز سه‌شنبه در تهران آغاز می شود. به گفته رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، پیشنویس تدوین شده به تصویب نشست وزیران می رسد و پس از آن در اجلاس سران به تایید نهایی خواهد رسید. راجع پرویز اشرف، نخست وزیر پاکستان، روز دوشنبه با حضور در دیوان عالی آن کشور سه هفته دیگر مهلت گرفت تا در مورد بازگشایی پرونده آصف علی زرداری اقدام کند. دستگاه قضایی سوئیس حدود 12 سال پیش پرونده علیه آصف علی زرداری رئیس جمهوری فعلی پاکستان به اتهام پولشویی گشود. یک هلیکوپتر ارتش سوریه روز دوشنبه در یکی از مناطق مسکونی دمشق سقوط کرد. مخالفان مسلح بشار اسد میگویند این چرخبال در حال گلوله باران مناطق جبیر در دمشق بوده و توسط آنها سرنگون شده است. مقام‌های افغانستان میگویند اعضای طالبان با حمله به یک میهمانی مختلط در ولایت هلمند 17 نفر از جمله دو زن را سر بریدند. سخنگوی والی هلمند گفته است تمامی قربانیان از طرفداران حکومت بودند. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران به رسانه‌های ایران گفته است به دستور ستاد فرماندهی کل قوا مسئولیت حفظ امنیت اجلاس تهران به سپاه واگذار شده است. به گفته او سپاه با استفاده از توان نیروهای سپاه، نیروی انتظامی، وزارت کشور و وزارت اطلاعات آماده تأمین امنیت این اجلاس است. و خبر آخرین که یکی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ایران میگوید موضوع بیماریزا بودن پارازیت‌های ماهواره‌ای به زودی در این کمیسیون مطرح خواهد شد. خانم ایدری؟
خیلی سپاسگزارم. حسن جعفری بود با خبرها از ایران و جهان. اما حالا نوبت میرسه به نمای دور، نمای نزدیک، برنامه فرهنگی رادیو فردا که هر هفته شنونده اون هستید روزهای دوشنبه، و اگر که دوشنبه یعنی دیروز اون رو از دست دادید، حالا میتونید بازپخش اون رو بشنوید. کاریست از همکارم مهرداد قاسمفر، و در این شماره از نمای دور نمای نزدیک مهرداد قاسمفر با منیر و روانی پور گفتگو کرده. من فهیم خضری دری پیش از آغاز نمای دور نمای نزدیک با شما خداحافظی میکنم.
نمای دور نمای نزدیک.
در برنامه دیگه‌ای از مجله هفتگی نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود. مثل همیشه ابتدا مرور چند خبر کوتاه رو خواهیم داشت و بعد گفتگو با مهمان ویژه این هفته. هفته‌ای که منیرو روانی پور داستان نویس برجسته معاصر با ما خواهد بود. و اما خبرها. رئیس اتحادیه صنف فروشندگان کاغذ تهران به خبرگزاری مهر گفته که قیمت هر بند کاغذ 70 گرمی که پرکاربردترین کاغذ در چاپ و نشر کتاب محسوب میشه به 80 هزار تومان رسیده و این به معنای بحرانی تر شدن بازار نشر کتاب خواهد بود. شنبه گذشته در سالمرگ مهدی اخوان ثالث، شاعر بزرگ معاصر، خانواده و تعداد زیادی از دوستدارانش در باغ آرامگاه فردوسی مشهد بر مزار او گرد اومدن. به گفته فرزند شاعر، بخشی از اشعار چاپ نشده او هم به زودی منتشر میشه. مهدی قبرایی که اخیراً ترجمه رمانی از هاروکی موراکامی رو به پایان رسونده، رمان دیگه‌ای از این نویسندگی نامدار ژاپنی رو در دست ترجمه داره. قبرایی تأکید کرده که تا جایی که براش ممکن باشه همه آثار موراکامی رو به فارسی ترجمه خواهد کرد. منیرو روانیپور با مجموعه داستان کوتاه کنیزو در سال 1167 و سال بعدش با اولین رمانش اهل غرق چنان درخشید که تا هنوز از مهمترین چهره‌های ادبیات داستانی معاصر ایران محسوب میشه. او البته بعد از اون رمان‌های دل فولاد و کولی کنار آتش رو هم منتشر کرد و تعدادی مجموعه داستان موفق. منیرو روانیپور اما از سال 2007 با خانوادش به آمریکا مهاجرت کرد و تا به حال هم آثارش در بعضی رسانه‌های مهم ادبی ایالات متحده بازتاب‌های متعددی داشته. منیرو روانیپور ماه گذشته تازه‌ترین رمانش رو به شکل اینترنتی منتشر کرد با نام کشتی شکستگان. در ادامه سطرهایی از همین رمان رو با صدای نویسنده بشنوید و بعد گفتگوی ما رو درباره این کتاب و ادبیات داستانی ایران.
ما در مرحله گذار هستیم. زن گفت مقصودت مرحله غارت است. پشت پنجره ایستاده بود. گوشی تلفن به دست تقلا می کرد میان دود و کثافت برج میلاد را ببیند. پیدا نبود. روبرویش پایتخت مثل زنی بدبخت و فلک زده. زنی که با آخرین تقلاها به چشمان چلقیده و کورش سرمه کشیده باشد نشسته بود. دماوند پیدا نبود و نه هیچ کوه دیگر. می گفت همه کشورها این لحظات را تجربه کردند. همه جا، لندن، پاریس. زن گفت حالا نوبت تجربه منگولاست، اونم تو قرن 21. مرد گفت اگر منطقی فکر کنی. زن چرخید رو به قفسه کتابخانه و گفت منطقم رفته تو منطقه جاکش‌ها جاکشی یاد بگیره. مرد گفت به هر حال دوران گذار است. زن ورق زنان گفت گذار به چی؟ مرد گفت به همون چیزی که تو میخواستی. زن گفت لازمه برای رسیدن به این چیز همه توی یک کاسه گوه غلط و واغلط بزنیم؟
خب خانم منیرو روانیپور، خیلی خوش آمدید به مجله هفتگی نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب. اجازه بدید اول بپرسم که موضوع و تم اصلی این رمان آخر شما چیه؟
موضوع کشتی شکستگان در واقع مجموعه ای از داستان‌هایی است که در ایران میگذره و تقلای آدم ها برای سرپای ایستادن در زندگی شخصی، در زندگی اجتماعی، در زندگی سیاسی. تم اصلی همه داستان‌ها اینه.
و این آیا با یک سبک نوشتاری ویژه‌ای که در کارهای قبلیتون هم ما دیدیم با همون سبک شما کار کردین یا اینکه تجربه تازه‌ای در فرم رو مثلا شما هم اجرا کردین؟
ببین به هر حال بعد از رفتن سر کلاس‌های متفاوت و خوندن ادبیات غرب آدم به یه بینش تازه میرسه، یعنی به نظرم گستره دیدش تازه تر میشه و مهارت های نویسندگیش رو صیقل میزنه و دقیق تر می نویسه. من فکر میکنم این داستان ها دقیق ترین داستان های کوتاهی که من نوشتم. من الان در حال حاضر 4 رمان آماده انتشار دارم که یکی پس از دیگری به شکل ای بوک منتشر خواهد شد.
شما در این آثاری که الان در دست انتشار دارید تا چقدر از تجربه های خودتون در دخالت دادن تمهای در واقع بومی استفاده کردین، کاری که در آثار پیشینتون هم دیدیم.
خب تو فرشته روی زمین تماما روی افسانه ها، تمهای بومی، باورهای مردم درباره فرشته هاست. تماما از اول که شروع میشه اینها هستن که خودشونو نشون میدن و در واقع همخوانی یا مقابله انسان با این باورها. این 100% توی همون زمینه ای هستش که من با اولین داستانم تو کنیزو به خواننده ها گفتم که من اینجوری هم میتونم بنویسم و گاهی اینجوری خواهم نوشت.
تأثیر مهاجرت رو بر امر نوشتن رو شما چگونه توضیحش میدین؟
بسیار برای من عالی بوده، بسیار برای من عالی بوده. من ادبیات گسترده غرب رو شناختم تا اونجایی که در توانم بوده، دیدم که نویسندگان جهان چی میکنن، دیدم ما چقدر منزوی بودیم، چقدر چیزی نمیدونستیم از ادبیات جهان.
در حوزه امر خلاقه در واقع کار ادبیات داستانی چطور؟ آیا در اون حوزه هم تجربه های شما به نظر خودتون غنی‌تر شدن بعد از این تجربه مهاجرت؟
ببین از اون پراکندگی ذهنی نجات پیدا کردم، منسجم شدم. من باور دارم که فرشته روی زمین بهترین کاریه که تا الان نوشتم و این کارهای جدیدم از کارهای قبلیم خیلی بهتره، خیلی انسانی تر، با گستره دید بسیار وسیع تر و با دانش بسیار حقیقی تر من این داستان رو نوشتم. به عنوان یک نویسنده ای نوشتم که ضمن داشتن تجربه هر ثانیه میاموزه و زندگی هولناک جامعه خودش و خودش رو به شکل داستان به خواننده ارائه میده برای کشف یک واقعیت.
شما چقدر با آنچه که در ایران تولید میشه از طرف چه نویسندگان نسل نو ادبیات داستانی و چه نویسندگان پیشینتر همچنان در ارتباط هستید؟
من هرگز ارتباطم با داخل کشور قطع نکردم. در جهانی که اینترنت هست قطع رابطه چیز مسخره است، دور افتادن چیز مسخره است. خب همین سایت هایی که بچه ها می نویسن، بچه های جوان، همین وبلاگ هاشونو شما با آخرین تغییرات زبانی تو این وبلاگ ها آشنا میشید. تو ایران هم که بودم با وبلاگ با مردم تماس داشتم، کسی نبود، جمعی نبود که. گاهی بچه ها جمع می شدن تو خونه من، هیچ جمع روشن فکرانه ای نبود که. ما فقط برای اینکه عزاداری کنیم یا یه کسی رو به گور بسپاریم اجازه داشتیم دور هم جمع بشیم.
اما به هر حال این مجموعه ارتباطی که شما دارید با ادبیات در داخل، ارزیابی خود شما شخصی، شما رو علاقمندم بدونم که چطور میبینید آنچه که امروز در ایران داره تولید میشه به عنوان ادبیات داستانی؟
به نظر من بیای از اصطلاح بوشهری استفاده کنم، به نظر من بچه‌ها اونجا زیر فشارهای حکومتی اجتماعی رمبیدن. و بهتون بگم متاسفانه همونجور که من خودم اونجا بودم، ما درگیر یک ساده لوحی وحشتناکی هستیم، چون نه ادبیات غرب رو میشناسیم نه ادبیات جهان رو میشناسیم. دو تا اسم داریم دیگه، سالینجر و فاکنر و همین و ویرجینیا وولف، فارغ از نام‌های بزرگ دیگه که در جهان ادبیات هست. به همین پسنده میکنیم ببین که چیز ترجمه نمیشه واقعا. از داستان نویسی 100 ساله آمریکا چیزی اونجا ترجمه نشده. بعد عیبه برای ما که یه زبان، من به بچه‌ها همیشه میگم شما یادداشتتون رو بردارین و برین زبان بخونین، زبان انگلیسی بخونین که بتونیم اصل کار رو بخونین.
خانم رامپور، این رمبیدگی که به کار بردید تأثیر مستقیمش بر آثار خلق شده چی بوده؟
غیر از رمبیدگی یه چیز دیگه هم هست، من به شما بگم ساده انگاری هم هست. کمتر میبینم که بخوام خیلی جدی کار کنن روی داستانی. ببین من کنیزو رو 23 بار نوشتم. من این داستان شبهای شورانگیز رو اگه بگم چند بار نوشتم. و این فقط خاص من نیست، تمام نویسنده هایی که دوست دارن کارشونو و مسئله شونو نوشتن زحمت بکشن. من نمیدونم، چون مثلا تو مملکت یک شبه یکی رئیس جمهور میشه فکر میکنن که میشه یک شبه یکی نویسنده بشه، زحمت میخواد. و این علاقه منه، باید یه علاقه عشقی داشت، یه عشقی که میدونی، یه عشقی که شاید من نتونم بهت بگم که چه جوریه. تو باید میدونی هر جا میری این داستان صدات بزنه، نتونی وقت تلف کنی، برگردی صد میزد.
با توجه به همه این مسائلی که در موردش صحبت کردیم و صحبت نکردیم، ادبیات داستانی ایران رو شما به چه سمت و سوی میبینید؟
ببین این زبانی است که بالاخره 100 میلیون نفر باهاش حرف میزنن و زبان زیبایی است
با همه کمبودها و درجا زدنهاش میشه کارهای خیلی خوب باش با این واژه ها نوشت و سرانجام کار خودشو خواهد کرد ادبیات. اما برای اینکه ادبیات یک مملکت جا بیفته و به پیشرفت کنه، آدم های اون مملکت باید بتونن با هم حرف بزنن و به هم گوش بدن، نه اینکه داد بکشن.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر بود با منیر روانی‌پور، داستان نویس سرشناس معاصر ایران. این برنامه رو همینجا به پایان میبرم تا هفته بعد.